بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محور بحث خیار قبن بود. چون قبن در آیه یا روایه به این معنا نیامده است، لذا در مسئله خیار قبن درباره حقیقت قبن و شؤون قبن و عناصر محوری قبن بحثی نشده، بر اینکه قبن موضوع خیار در آیه یا روایتی نبود. برخلاف مسئله قرار که منصوص از نهی النبی عن القرار یا نهی النبی عن بیع القرار، در اونجا درباره قرار بحث کردن که آیا قرار به معنای فریب است، قرار معنی خطر است، قرار معنی جهل است. اختلاف نظری که برام صاحب جوار و شیخ انصاری با دیگران داشتن مطرح بود، برای اینکه عنوان قرار تو دلیل نقلی عقد شده بود، لکن عنوان قبن در لسان دلیل عقد نشده. یه امر عرفی است و شارع هم روی او امضا کرده است، لذا اونطوری که درباره قرار بحث شد عناوین سگانه، در باره قبل بحثی به عمل نیامد. این یک. لکن در نوبت قبل مشخص شد که قرار چیست و قبل چیست. قرار آن است که طرفین علم به عوض نداشته باشند. قبل آن است که علم به عوض دارن، علم به قیمت ندارن، علم به ارزش کالا ندارن. یه فرق اساسی بین قبن و قرار هست. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این بود که در قبن دو عنصر محوری مأخوذ است. یکی این که اون مغبون جاهل به قیمت باشد، یکی این که اون تفاوت ممالایت سامه باشد. تفاوت گاهی به نقیصه است، گاهی به زیاده. گاهی بایع مغبون می شود، گاهی مشتری مغبون می شود. گرچه غالبا قبن مال مشتری است، ولی قبن بایع هم قابل تصور است. پس اون ما به تفاوت باید به قدری باشد که مورد تسامح نیست. نظیر کالایی که 10 درهم می ارزد 20 درهم بخرد، نه کالایی که 10 درهم می ارزد 11 درهم یا 9 درهم معامله می شود. اون 1 درهم مورد تسامح هست، در اون موارد خیار قبن نیست. پس دو عنصر محوری در تحقق معنای قبن مأخوذ است. یکی این که اون مغبون جاهل باشد، یکی این که اون ما به تفاوت حالا یا زیاد است یا نقیصه مورد تسامح نباشد. مطلب بعدی آن است که این جهل به لحاظ حین عقد است. اگر قبل العقد جاهل بود ولی حین عقد عالم بود، یا حین عقد عالم بود بعد جاهل شد یا ناسی شد، آسیبی نمی رساند. یعنی خیار قبل رو به همراه ندارد، چون که اون تفاوت هم به لحاظ ظرف عقد باید باشد، که اگر اون تفاوت قبل از عقد بود یا بعد از عقد بود خیار نمی آورد. حین عقد اگر تفاوت بود خیار قبن می آورد. پس محور تفاوت حین العقد است و مدار جهل حین العقد است. سهو و نسیان هم در حکم جهل است، گرچه ممکن است در بخش های تکلیفی بین جهل و سهو فرق باشد، ولی در این گونه از موارد که معیار و ملاک یکیست، فرق بین سهو و نسیان از یک سو و جهل از سوی دیگر نیست. او مغبون اصلا قیمت و ارزش این کالا را نمیدانست، یا میدانست فعلا یادش رفته و چون فعلا حضور ذهن ندارد
مغبون شد.
پس بین سهو و نسیان و بین جهل فرقی نیست در مقام ثبوت. البته در مقام اثبات در محکمه اگر نزای بین قابل و مغبون رخ داد، اثبات این که شخص باید اثبات کند که من یادم رفته است سهل نیست، چون که اثبات جهلم سهل نیست و اثبات تفاوت آسون است. اما اثبات این که من جاهل بودم یا ساهی و ناسی بودم صعب است، ولی این به محکمه برمیگردد و در موقع تنازع است و مقام اثبات نظر دارد. در مقام ثبوت اگر واقعا اون مغبون جاهل بود یا ساهی و ناسی بود فرقی نمی کند. اگر بین سهو و نسیان و بین جهل فرقی هست در احکام تکلیفی یا در بخش از احکام وضعی، اون راجع به مسائل عبادات امثال نادست. چه اینکه فرقی هم بین جهل قصوری و تقصیری نیست. یه وقت هست کسی از راه دور آمده دسترسی به تعیین قیمت و آشنایی قیمت ندارد، این جاهل قاصر است. یه وقت هست در شهر هست میتواند مراجعه کند به قیمت کالا را بفهمد ولی مسامحه میکند، این جاهل مقصر است. درست از جاهل قاصر و مقصر، جهل قصوری و تقصیری تو بحثای تکلیف فرق دارد، یکی معاقب است دیگری معاقب نیست. یا در مسئله اعاده و قضا و امثال ذلک جاهل مقصر باید اعاده کند، قاصر اعاده نمی کند. یا قاعده لا تعاد جاهل قاصر رو می گیرد، جاهل مقصر رو نمی گیرد. ولی این فروق تو بحثای عبادات امثال عبادات پذیرفته است، ولی تو بحثای معاملات لدل عرف فرق نیست. اگر واقعا کسی جاهل بود و نمیدانست قیمت این کالا چقدره یا این ارز قیمتش چقدره و میتوانست تحقیق کند و نکرد، بالاخره قبل است. درست است که ممکنه بعضی بگن چرا تحقیق نکرده خریدی، چرا بانک میتوانستی قیمت رو بفهمی چرا تحقیق نکردی؟ ممکنه برخی مرابط بکنن، ولی در حقیقت قبل دقیق نیستی، مقبونه دیگه. پس جهل قصوری و تقصیری در موارد دیگر از هم جدان، ولی اینجا فرقی ندارن. جهل و سهو و نسیان در موارد دیگر از هم جدان، در اینجا فرق ندارن. جهل بسیط و مرکب هم ممکن است در جای دیگه فرق داشته باشن، اینجا فرقی ندارن. جاهل بسیط یعنی نمیداند و میداند که نمیداند. جهل بسیط مسابقه با شک است. اگر کسی چیزی را نداند و بداند که نداند، این شک دیگه. هر جا شک است اونجا جهل بسیطه، یعنی نمیداند. جهل مرکب این است که نمیداند و نمیداند که نمیداند، لذا برخلاف واقع جزم پیدا میکند. درست است که بین جهل بسیط و مرکب در موارد دیگر فرق است، ولی اینجا فرقی نیست. حالا برخی ها ممکن است بگویند که در جهل بسیط شبهه غرر هست، یعنی شما که نمیدانید قیمت را نمیدانید و میدانید که نمیدانید و شک که در قیمت دارید، چگونه اقدام میکنید دارید یه امر خطری رو قبول میکنید؟ ممکن است توهم بشود یا گفته بشود به این که در این گونه از موارد شبه غرر هم هست، لکن اون تفاوت اساسی که در بحث دیروز بین غرر و غبن بود این رو هم برطرف میکند. غرر آن است که شخص عوض را نداند، غبن آن است که شخص قیمت را نداند. در غرر نمیدونه که چی داره میخره، یه کالای بسته است. در غبن میدونه داره چی میخره، اما نمیدونه این مطابق با واقع است یا نه. خب میگه اگه مطابق با واقع نبود که من خیار دارم. بنابراین میشود در جهل بسیط هم بین غبن و غرر فرق گذاشت. اینا تصویر صورت مسئله است که دو عنصر محوری دخیل است، یکی اینکه اون ما به تفاوت قابل تسامح نباشد، یکی اینکه مغبون جاهل باشد. اون چه که در حکم جهل است هم داخل است، جهل هم به جمعی شون داخل است، یعنی جهل قصوری و جهل تقصیری و همه اینها داخل است. حال این صورت مسئله. دلیل خیار قبل را مرحوم علامه در تذکر رضوان الله علیه مبسوطاً ذکر کرد، بعد از مرحوم علامه فقهای دیگر هم به صورت مبسوط ذکر کردن. قبل از این بزرگوار یا اصلاً خیار قبر مطرح نبود، یا اگر بود به طور اجمال به برخی از ادلش اشاره میکردن. مرحوم علامه تو تذکره مبسوطاً مسئله خیار قبر را مطرح کرد. یکی از ابتکارات مرحوم علامه در اون فقه تطبیقی و فقه مقارن آن است که حرفهای فقهای اهل سنت را نقل کرد، حرفهای فقهای شیعه را نقل کرد، اما در تطبیق و در مقارنه خیلی حکیمانه مسئله را طرح می‌کند. وقتی میخواد مقارنه کند یا تطبیق کند، حرف ابو حنیفه و شافعی و مالکی و احمد حنبل را در ردیف فقهای ما نقل میکند، نه در ردیف امام صادق معاذ الله. این عظمت این مرد حکیم است. درست از فقه مقارن میگوید، فقه تطبیقی میگوید، اما تسبیق بین فقهای ما و رؤسای مذهب اونها، چون همه اینا شاگردان امام صادق سلام الله علیه هستند. دیگر در فقه تسبیقی و مقارن نمی آید بگد که امام صادق چنین فرمود و شافعی چنین میگوید یا ابو حنیفه چنین میگوید. این جلال و عظمت مرحوم علامه است. به هر تقدیر در فقه مقارن خب ایشون موفق بود در خیلی از نقل هم. البته قبل از ایشون مرحوم شیخ در خلاف این کار رو کرده. ادلهی که مرحوم علامه در تذکره ذکر میکند، اولین دلیل همان است که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ ای رو آخر قرار دادن. سرش آن است که مرحوم علامه در تذکره اولین دلیلی که بهش استدلال کرده قاعده لازرر است، بعد ادله دیگر. ادله دیگر چون قابل نقد و نقص و ابرام بود، خود مرحوم علامه مقدار بهش اشاره کردن. فقهای بعدی تو مرحوم نراقی تو معتمد سندش همین دور داره، شهید در مسالک همین شبهه دارد. جامعه تر از همه اینها مرحوم صاحب جواهر در جواهر نقد کرده، بازتر از همه و متأخرتر از همه مرحوم شیخ است که در مکاسب همون اشکالات مرحوم صاحب جواهر رو بازگو کرده. رو آیه تجاره اشکال کردن، رو آیه لا تکول اموالکم بینکم بالباطل اشکال کردن، رو تلقی رکبان اشکال کردن و لا ضرر رو پذیرفتن. مرحوم علامه اول به قاعده لازرر تمسک میکند، بعد به این ادله. چون لازرر را مرحوم صاحب جواهر به مرحوم شیخ بعض ذکر کردن، ما هم بعض ذکر میکنیم. اما این آیه تجارت انتراز و اون آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینا رو متأخرین یعنی مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ ذکر کردن. مرحوم علامه رضوان الله علیه، حالا این رو حتما به کتاب شریف، چون این بحث‌های وسیعی که مرحوم صاحب جواهر دارد یا مرحوم شیخ دارد مطابق با همون تذکره مرحوم علامه است. مرحوم علامه در تذکره جلد 11 صفحه 68 خیار قبر را که مطرح میکنن، میفرمان به این که قبر سبب ثبوت خیار است برای مغبون عند علما اینا، و بهی قال مالک و احمد، یعنی رؤسای مذهب مالکی و حنبلی در ردیف علما و فقهای ما هن، نه اینکه معاذالله در ردیف وجود مبارک امام صادق و باقر سلام الله علیه و سلم. لقوله علیه السلام لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این لا ضرر ولا ضرار سه تا حدیث است که در وسائل در همین باب قبل المسترسل سهتون نقل شده. دو تاش از وجود مبارک امام باقر است، یکی از وجود مبارک امام صادق، و همه این ها از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنند که اصلش نبوی است به وسیله وجود مبارک امام باقر صادق سلام الله علیه و اجمعین نقل شده. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام که این مهمترین دلیل مسئله است که باید بعد مبسوطا ذکر بشه. ولی قوله تعالی الا ان تكون تجارتا ان تراز منكم، این ذیل آیه 29 سوره مبارکه نساء است. اصلش دارد لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا ان تراز. این که میبینید مرحوم شیخ میفرماد به این که به این آیه استدلال نکنیم، با آیه لا تأکلوا اموالکم در بحث‌های سال قبل داشتیم، این یه غفلتی بود در تقریرات مرحوم آقای ناینی که این بزرگوار خیال میکرد که اینا صدر و ذیل یه آیه‌اند. یعنی ما دو تا آیه نداریم که یکی ناظر به لا تأکلوا باشه، یکی هم الا ان تكون تجاره، فقط درباره مستثنا و مستثنامن بحث می‌کردن. در حالی که مرحوم شیخ که می‌فرماد با آیه لا تأکلوا، این ناظر به آیه سوره مبارکه بقره است که لا تأکلوا اموالکم بینکم، اونجا دارد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام، که این آیه مبسوطا در سال گذشته بحث شد. ادلا نکنید، ادلا یعنی دلوندازی. اگر کسی آب زلال میخواهد ادلا میکند، دلو میاندازد در چشمه جوشان و کوثر نصیبش میشود. و اگر کسی به دنبال رشوه و روی میزی و زیر میزی است، این ادلا میکند، این دلو را در چاه زباله میریزد، یه مش لجن در می آورد. این آیه میگوید دل نندازید، یه قدری لجن بگیرید. اون قاضی مرتشی قلبش چاه لجنه، مباد وقتی ادلا بکنید دل بیندازید یه مش لجن گیرتون بیاد و اون فتوا به میل شما باشد. این کار را نکنید. و تدلو یعنی لا تدلو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس. اینی که مرحوم شیخ فرمود با آیه لا تأکلوا، این بزرگوارا خیال کردن این ناظر به صدر آیه الا ان تكون تجارتا ان تراز است. خیر، این آیه ناظر سوره مبارکه بقره است، آیه جداست، مربوط به مستثنا و مستثنامه نیست که تو تقریرات مرحوم آقای ناینی آمده. به هر تقدیر اون یه آیه جداست، گرچه در سوره نساء صدر آیه مسئله لا تأکلوا آمده، ولی نظر مرحوم شیخ اون آیه است. نظرم فهمید به آیه لا تأکلوا ما تمسک بکنیم، نه به این آیه الا ان تكون تجارتا ان تراز. خب، مرحوم علامه در تذکره میفرماد به این که الا ان تكون تجارتا ان تراز، این الا ان تكون تجارتا ان تراز معنیش این است که اگر او تجارتی محور رضایت نبود اکل مال باطل است، این جایز نیست. و مغبون هرگز راضی نیست به این تفاوت، چون تفاوت مما لا یتسامح دیگه، راضی نیست. چون راضی نیست پس ممنوعه. بعد اشکالی که بر این مسئله میشه اینه که خب اگر این رضایت ندارد معامله باید باطل باشه. این رو این بزرگان مثل مرحوم علامه یا شیخ و تاب جواهر اینا میگن اگر چنون چه قبل از تبین باشد ولو رضایت واقعی ندارد این خرج بر اجماع، ولی بعد از تبیین اگر برای مغبون روشن بشود که این کالا این مقدار نمی ارزد و رد بکند، این باطل است. یعنی ردش صحیح است و معامله باطل. پس قبل از تبیین صحیح است چون به اجماع خارج شد، بعد از تبیین و رد این معامله باطل است. این خلاصه استدلال مرحوم علامه بود. نقدی که صاحب جواهر دارد و وفاقا مرحوم شیخ همون نقد را دارد متعقد بازتر، این است که اولا کالا باید معلوم باشد که هست، عوض باید معلوم باشد که هست. هیچ وقت نگفتن به این که قیمت باید این باشد، او رو که نگفتن. گفتن این فرش را چند میفروشی؟ گفت 20 دینار. اینم خرید. هم 20 دینار معلوم است، هم فرش معلوم است. حالا ارزش فرش 10 دینار بود. این 10 دیناری که اضافه است تو مما لایوت سامه هست، اینها جزء دوایی و اغراض خریدار و فروشنده است، نه قید معامله. پس چیزی را از دست دادن که دایی معامله بود، نه قید معامله. هازا اولا. و ثانیاً بر فرض این قید باشد، باید مصرح در متن عقد باشد. وقتی تصریح در عقد نشده، مصرح در عقد نیست، خیاراور نیست. این دو تا اشکال مرحوم صاحب شه صاحب جواهر بود که مرحوم شیخ هم دارد که در بحث روز به طور اجمال اشاره شد. فرمایش مرحوم آقای ناینی هم این بود که این بیانات مرحوم شیخ تام نیست، برای که اینا جز اهداف نیست. جز اهداف بودن مثل اینکه کسی میوه میخرد به این غرض، به این هدف که برش مهمان بیاد، بعد مرحوم شیخ مهمانی در کار نبود. خب تخلف این گونه از اهداف و اغراض که باعث آسیب دیدن صحت معامله نیست که معامله بشه باطل، یک. آسیبی به لزوم معامله نمی رساند که معامله بشه خیاری، این دو. این معامله صحیح و لازمون. تخلف هدف هیچ اثری در این دو امر ندارد، نه صحت معامله رو به هم می زند نه لزوم اون رو. لکن این هدف به عنوان هدف و دایی نیست، این تو متن معامله منظور است. و اشکال دوم مرحوم شیخ رضوان الله علیه این بود که این مصرح نیست. بفرمان لازمی است مصرح باشد، که شرط ضمنی هم مثل شرط صریح است. این ضمنی یعنی تضمنی، نه ضمنی یعنی در ضمن عقد. یه وقت از یه خیاطت را در ضمن عقد فرش ذکر میکنن، میگن شرط در ضمن عقد. این با دلالت مطابقه ذکر شده. این شرط ضمنی یعنی خیاطتی که هیچ ارتباطی به خرید و فروش فرش ندارد، در ضمن عقد فرش ارش ذکر می‌شود. این میشه شرط ضمن عقد که از بحث بیرونه. شرط ضمنی معناش اینه که این خرید و فروش متضمن این قرار داده است، مگر صحت کالا را شرط می‌کنند، میگن شرط ضمنی است. نقد بودن سمن را شرط میکنن، شرط نمیکنن. مگه در معامله میگن آقا ما این کالا را به شما فروختیم نقدن؟ اون نسیه قید میخواد، وگرنه نقد قید نمیخواد که. همین معامله منصرف به نقد دیگه. اگر کسی یک فرشی رو بخرد، بعد جمع بکند ببرد، بگه آقا منظور من نسیه بود، میگه نه آقا، اگر نمیخواستی نسیه بخری یا اقساطی میخری باید قبلا میگفتی. این معامله منصرف به نقد است. این یک، نقد در برابر نسیه. و همچنین معامله منصرف به نقد است بدون اینکه تصریح بکنن نقد، یعنی نقد بلد، نه ارز خارج. اگر یک کسی یک فرشی رو خرید به 10 تومان، یعنی 10 تومان پول رایج این که مملکت، نه پول کشورهای دیگه، بنابراین هیچ کدام از اینها مصرح در متن عقد نیست. اینا میگن شرطی در ضمن عقده، وصف کار از همین قبیله، نقد بودن ثمن از همین قبیله، نقد در برابر عرض در از همین قبیله. اینا میگن شرط ضمنی. شرط ضمنی غیر از شرط در ضمن عقد است، مثل شرط الخیاط در ضمن عقد فرش. فرق نمی کند شرط، خواه مصرح باشد خواه مزمن باشد، شرط اثر خاص خودشی داره. پس هیچ کدام از این دو اشکال مرحوم شیخ نسبت به تذکره مرحوم علامه وارد نیست. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه می فرمان به این که مرحوم شیخ گفتند که به آیه سوره نساء استدلال نکنیم، یعنی به الا ان تکون تجارتا ان ترازن استدلال نکنیم، به آیه سوره بقره استدلال کنیم که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام. اونجا دیگه الا تکون تجارتا ان ترازن نداره، اونجا دیگه سخن از مستثنا و مستثمن نیست. بون استدلال بکنیم. چرا؟ برای اینکه مغبون ثمنی داده است که خیلی بیش از اون مثمن می‌ارزد و جاهلم بود، برای فروشنده گرفتن چنین ثمن کذایی اکل مال باطل است، برای اینکه او راضی است نه در خارج این ثمن معادل اون مثمن است، به شکل باطل. اونجا هم باز مرحوم شیخ اشکال میکنن به اینکه اکل مال باطل نیست، برای اینکه بی تبادل مال است به مال و این ثمن در مقابل اون مثمن است، اون مثمن در مقابل این ثمن است. گرچه ما قائلیم این معامله خیاری است، اما دلیل لا تأکلون نیست، دلیل لا ضرره. ما در مدعا شریکیم، یعنی قائلیم که خیار غبن حق است، به مغبون خیار دارد، اما نه به دلیل سوره بقره که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم الباطل و تدلوا بها الی الحکام، و نه به دلیل سوره نساء که فرمود الا ان تكون تجارتا تراض، بلکه به دلیل لا ضرر. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه می فرماید به این که استدلال علامه در تذکره به تجارت ان تراز احسن از استدلال مرحوم شیخ است به آیه سوره بقره که فرمود لا تأکلوا اموالکم، گرچه هیچ کدام از این دو دلیل تام نیستن، اما راه را که مرحوم آینه طی کرده راه تام نیست، چون اصل این خیار قبل تأسیسی نیست، امضایی است، به دلیل اینکه قبل از اسلام همین بود، بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمان نشین هست هم در حوزه غیر مسلمان نشین، هر کسی که مقبول شد خیار دارد، میتونه پس بده. این رو اسلام، یعنی دلیل نقلی اسلام تأیید کننده همون دلیل عقلی اسلام است. اون هم که بشر میگوید از خودش نیست، چون بشر قانون شناس است و نه قانون گذار کما تقدم غیر مره. هیچ قانون را بشر وضع نمی کند، بشر یک چراغی دارد که از این سراج و از این چراغ فقط روشن کردن برمی آید، بیش از این بر نمی آید. چه باید کرد را جهان آفرین میگوید. ما چی جور حرکت بکنیم که آسیب نبینیم را چراغ راهنمایی میکند. هیچ، یعنی هیچ، به نحو سالبه کلیه، در هیچ جایی عقل حکم به معنای قانون گذاری ندارد. قانون شناس خوبی است، از چراغ هیچ کار بر نمی آید، فقط صراط را نشون میدهد. صراط را اون که انسان و جهان را آفرید تنظیم میکنه. ما مهندس نیستیم که صراط جعل بکنیم، راه احداث بکنیم. صراط مستقیم را فقط خدا بیان میکند. ما سراج داریم و نه صراط. دین صراط بله. خدا به ما عقل داد که این دین را بفهمیم. همین، هیچ قانونی ساخته بشر نیست. بشر میگوید برای اینکه جهان این طور است، بخوای آسیب نبینی این کار را بکنی، بخوای نفع ببری باید این کار را بکنی، راه را نشون میدهد به ما. این راههایی را که چون اصل این کار در عرف بود نه در فضای دلیل نقلی، ما باید بریم به سراغ غرایز عقلا. میبینیم غرایز عقلا بین اهداف و اغراض از یک سو، بین قیود عوضین از سوی دیگر فرق میگذارن و جریان تفاوت مذکور از سنخ قیود معامله است نه اهداف و اغراض. از اولا و ثانیاً فرقی بین شرط مصرح و شرط مزمن نیست. و همین دلیل شواهد فراوانی که ذکر شده. خب اگر فرقی بین شرط صریح و شرط ضمنی نیست، اگر مغبون بگوید به این که من خیال می‌کردم که این کالا 10 تومان 10 درهم می‌ارزه و شما، من خیال میکردم 20 درهم میارزه، شما هم 20 درهم گفتی، من چه میدونستم که این کالا 10 درهم میارزه، شما 20 درهم گفتی. این حرفیست معقول و مقبول. قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در بین مسلمین هست، در بین کفار هست. معلوم میشه این دلیل نقلی رو نیامورده دیگه. معلوم میشه که شرط ضمنی مزمن هم به منظره شرط مصرح است. بنابراین اصل این کار تام است. آیه الا ان تکون تجارتا تراز یا آیه سوره بقره که فمولا تاکلوا، اینا تأییدن. اگر ما آیه نمی داشتیم قائل به خیار قبل بودیم. نظیر همون مسئله قدرت بر تسلیم، نظیر مسئله نقد بودن، نظیر مسئله این که از این پول باید سکه رواج مملکت باشد، از همین قبیل بود دیگه. خب پس این دو سه دلیلی که مطرح شد، یکی سوره مبارکه نساء آیه 29 هست که ذیل اون سو ذیل آیه است، الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، که این با توجیهی که مرحوم نائینی کرده حل است، گرچه اشکال صاحب جواهر و اشکال صاحب جواهر و اشکال شیخ انصاری و اشکال مرحوم اصفهان بازم هیچ کدوم نمیتونه وارد باشه، منتها این مقرر همون غرایز و غراست. لا تاکل اموالکم هم به همین ترتیب است. دلیل دیگری که مرحوم علامه در تذکره ذکر میکند و مرحوم صاحب جواهر شیخ هر دو او رو رد میکنند این است، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار في تلقي الركبان، در تلقي الركبان که اونجا گفته شد مکروه است و امثال ذلك، قبلا رسم بود الان هم به صورت دیگر در آمده. اونایی که کشاورزی دارن به تولید میکنن یا دامداری دارن به تولید میکنن و از قیمت این کالا در شهر بی خبرن، یه عده میرن در همون کنار دامداری اونا یا کشاورزی اونا با یه قیمت ارزانی از اونا میخرن. یه وقت از مسئله حمل و نقل و کرایه حمل و نقل و اینا ملحوظ است، یه وقت از نه، اونا چون از قیمت آگاهی ندارن، از وضع روز با خبر نیستن، از اونا ارزان میخرن. قبلا این تولید کننده ها این بارار رو دوش سرشون میذاشتن میامدن شهر، چند کیلومتری شهر یه ده برفتن این کالاها رو از اونا میخریدن که این راکبان با اون راکبان تلقی میکردن. این تلقی رکبان را بعضی تحریم کردن، بعضی فتوا به کراهت دادن. خب طبق اون حدیث این روستایی هایی که از منطقه های دور میاین و از قیمت شهر با خبر نیستن، کالا را در بین راه به همه این دست فروشها و دست بخرها خرید میفروشتن. وقتی به شهر آمدن میفهمن قیمت بیش از ایناست. حضرت فرمود اینا خیار دارن، در اونجا نفرمود خیار قبن دارن، فرمود اینا اگر دیدن تفاوت هست خیار دارن. مرحوم علامه فرمود که سر خیار داشتن این تولید کنندگان همون قبن دیگه. اشکال صاحب جواهر و اشکال مرحوم شیخ این است که ما قبول داریم این ظاهرش همین بر مقوم بودنه، اما این در روایات ما نیست، نه در جوامع اولیه و اصول اولیه است نظیر کتب اربعه و نه در فروع بعدی است کتابای مجامع بعدی نیست، کدوم نیست. اگر روایتی در کتاب ما بود ممکن است ما بگوییم ضعفش با عمل اصحاب جبران می شود، اما اگه اصل روایت رو ما نداشتیم چگونه به روایت مسلوب بکنیم؟ این سخن هم ناسواب است، برای اینکه بعضی از روایات هن که ما اطمینان داریم جعلی در کار نیست. یه وقت است مسئله امامت و ولایت و مسائل سیاسی است، بر این توهم جعل هست که اونا جعل کرده باشن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی و علامه امینی رضوان الله علیهم. مرحوم های طباطبایی می فرمودن به این که مرحوم های امینی که خب هم همشهری بودن هم معاصر بودن، زیاد باشون رفت آمد داشت. مرحوم های امینی به مرحوم های طباطبایی، مرحوم های طباطبایی فرمود که مرحوم های امینی من میگد به این که هر فضیلتی که در باره وجود بارکه از تعبیر من پیدا کردم مطمئنم مشابه این در باره اولی و دومی هست، طولی نمیکشه که رو پیدا میکنم. اینا منتظر بودن ببینن چه فضیلتی وجود بارک پیغمبر درباره هست امیر سلام الله علیه ما گفته مشابه رو جعل میکنن. میگه من الان به جای رسیدم که هیچ تردیدی ندارم که اگر یه روایتی در فضیلت هست امیر ذکر بشه مشابه این برای دیگران پیدا میشه، بعدم پیدا میکنم. خب اگر این باشه در بعضی از امور چون دیدن به اینکه این سبک جعل کردن مقدور نیست از راه دیگری جعل کردن، نظیر اون چیه مربوط به شجاعتی هست امیر است اینو. اگر از این قبیل باشه خب اعتبار بهش نیست، اما اگر مسئله فقهی عادی باشه که دلیلی بر جعل نیست خب چرا ما اعتبار نکنیم؟ این هم نظیره یکی از روایات است دیگر. اگر مربوط به فقه باشه، اگه مربوط به در تعبدیات چاره جزی نیست که به اهل بیت مراجعه کنیم، اما در امور عرفی نظیر خرید و فروش امثال زالگ این تعبدی نیست. در مسئله طهارت ثلاث ترابیه و مائیه این تعبد محض است، غیر از اهل بیت راه دیگه ما نداریم. اما در امور عرفی هم راه باز است هم دلیلی بر جعل نیست، بنابراین احتیاجی نیست که همچه روایتی در کتاب ما باشه. لذا شما میبینید مرحوم علامش استدلال میکنن. خب اینم کارشناس فقه دیگه، تنها علامه نیست، بزرگان دیگه هم بشه استدلال کردن. بنابراین ما بیخود صفبندی های نامرزی داشته باشیم، مرزا مشخصه، اون چی که ولایت هست اون چی که باید کمال احتیاط باید کرد. بله خدا غریق رحمت کردن دو بزرگوار هم که فرموده. یا تو تعبدیات همین نظیر طهارت ثلاث امثال زاله چاره جز اهل بیت نیست، اینا درسته، اما در امور عرفی که دلیلی بر جعل نیست، کسی سودی نمیبرد از این جعل، چه دلیل دارد که با این رد کنیم؟ لذا علامه بشه استدلال میکنه، فقه های دیگه بشه استدلال میکنن. این نقدی که صاحب جواهر دارد بعد وفاقا له مرحوم شیخ دارد، این نقد این طرز تفکر تام نیست. خب میفرمان به این گرچه خب اصلش وجودش کل عدم است، یه مطلب فقهی با اینا اصل نمیشه، به همون رو با تحلیلات مرحوم اینا امثال اینا حل میشه و قسمت مهم هم لازرر است که در پیش است. اما غرض این است که این راه را انسان ببنده وجهی ندارد. راهی که علامه طی کرده است یه راه رفتنی است. دلیل چهارم همان روایاتی است که باز مرحوم صاحب جواهر نقل کرده که به اون قبن المسترسل سهتون، یک قبن المؤمنه حرامون، دو این دوتا روایات در همون وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام ظاهرا جلد 11 است در ابواب خیار باب 17 از ابواب خیار، یعنی وسائل طبع مؤسسه جلد 18 صفحه 31 و 32 این روایات هست. هم مسئله قبن المسترسل سهتون، قبن المؤمن حرامون، این دوتا روایت با اون سه روایتی که مربوط به لازر را به لازر را فی الاسلام، این پنج روایت تو این باب 18 این پنج روایت که محور استدلال مرحوم علامه و سایر فقها هست همین بابه. خب قبن المسترسل سهدون، استرسله یعنی کسی که خودش رها کرده به طرف شما، حالا به شما اطمینان پیدا کرده، به شما مطمئن شده، تکیه کرده، استرسله الیکه، شما بخوای از جهل و سوء استفاده کنی، این سهده. سهتم به هر حرامی نمیگن، اولا حرام رو میگن حرام برای اینکه انسان از اون محرومه، از این جهت حرام. سهتم به چیزی میگن که پوست آدم میکنه، فیصحتکم همینه، اگر بخوان درختی رو بخوش کنن یه وقتی قطعش میکنن یه وقتی پوستشو میکنن، این گفتن پوستتو میکنن، پوستشو میکنن، وقتی پوستشو کنده درخت نفس نمیکشه، چون از تو درخت از پوست و برگ اینا نفس میکشه، اگه برگاش ریختن پوستش در آوردن دیگه نفس نمیکشه، خوش میشه. اگر یه گوسفندی پوست این درخت را بخوره این درخت خوش میشه، چون راه نفسش همینه. در قرآن کفرمود که بیراه نروید فیصحتکم، پوستتو رو میکنه، این میشه سهدم، یعنی همینه. حالا کسی که به شما اطمینان پیدا کرده از جهلی او داره سوء استفاده میکنید. المسترسل مطلق از حالا هر کی میخواد باشه. روایت دوم، این روایت ها رو از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کردن، هر دو روایت از مرحوم کلینیه. مرحوم کلینی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه. روایت دوم این است که قبن المؤمن حرام. خب البته ظلم از اون جهت که ظلم است اختصاصی به مؤمن و غیر مؤمن ندارد. مظلوم هر که باشه ظلم حرامه دیگه، مگر ظلم به سگ جایزه، ظلم به سگ هم حرامه دیگه، ظلم به گربه جایزه. ظلم از اون جهت که ظلم است جزء معاصی کبیر است ولو مظلوم سگ باشه. خب اگر ظلم یه همچه حرمتی داره اختصاصی به مؤمن و غیر مؤمن نداره که. مؤمن البته ظلم مؤمن اشد و معصیتن است، این درست. اشکال این علمین مرحوم شیخ و مرحوم صاحب جواهر و سایر اعلام رضوان الله علیهم این است که این روایات حد اکثر رو به تکلیفی ازش در بیاد. شما بخواهید تو که وضعی ازش در بیاری در برابر اصالت و لزوم خیار درست کنی در نمید، خب این اشکال وارده دیگه. این روایت ها که در صدد این نیست که معامله قبنی دیگه لازم نیست، از اصالت و لزوم باید در بیایی معامله رو خیاری کنی، میگین کار حرام است، بله خب حرامه. پس این طایفه چهارم، طایفه اولا که تجارت انتراز بود، دوم که ادعا تأکلو بود، سوم تلقی رکبان بود، چهارم قبن المسترسل قبن المؤمن، این روایت چهارم در تحقیق دلالت ندارد، بیش از حکم تکلیفی از او بر نمی آید. بله این اشکال وارد، اما عمده در این ادله که برای خیار قبل ثابت کردن که از اصالت اللزوم خارج می شود همون لا ضرره. مرحوم شیخ می فرمان به این که بر فرض ما بپذیریم که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل دلیل بر خیار قبل است، چون الا ان تکون تجارتا ان ترازن در آیه دیگه است یا در ذیل آیه است و اینجا رضایت حاصل شده است، برای اینکه این شخص مغبون بعد از قبل رد نکرده و رضایتی که در تجارت معتبر است اعم از رضایت مقارن و لاحق است به دلیل بیع فضولی، پس رضایت حاصل است. لازم نیست که تجارت و رضایت در زمان واحد باشند، ممکن است تجارت سابق باشه رضایت لاحق باشه، کما در بیع فضولی یک، کما در بیع مکره دو. اگر رضایت ضمیمه تجارت دوتایی کار سازد اینجا رضایت حاصل است. پس الا ان تکون تجاره معارض لا تأکلو میشه و هر دو چون در عرض همند سقوط میکنن مرجع اصالت اللزوم است، پس ما نمیتوانیم خیار ثابت کنیم. این اشکالایی که ذکر کردن بعضی ها وارد بعضی ها غیر وارد، مجموع این چهار دلیل تشکیل میده. ما نیازی به دلیل نقلی نداریم، البته اثبات اون حواشی و زوائد و زوایا محتاج به دلیل نقلی است. عمده همین دلیل پنجم است، یعنی لا ضرر و لا ضرار به اسلام، که مرحوم علامه در تذکره این رو صدر ادله قرار داد که انشاءالله بعدا مطرح میشه. والحمد لله رب العالمين.